بلگراد پایتخت این کشور هم به دنبال بارندگی شدید و تگرگ و سیل گرفتگی ناگهانی و سیل ناگهانی منجر به فرونشست زمین بخشی از یک پارکینگ در وارد چاله شد. طوفان به بخشی از کرواسی و بوسنی و هرزگوین هم رسیده است. بارش تگرگ‌های درشت به بزرگی یک گردو در کوزوو هم به ساختمان‌ها و مزارع آسیب جدی وارد کرد. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای این ساعت قرار داد. شما البته خبرهای بیشتر هم در اختیارتون هست اگر به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا اینکه ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید. ساعت در ایران 12:05 است و دعوت میکنم همراه این پوشش ویژه رادیو فردا باشید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یکی از بخش‌های مهم این پوشش ویژه نگاه به اتفاقی که افتاده و البته مسیر پیش رو هست و چشم‌اندازی که باید انتظار داشت، پیامدهای سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش، کشته شدن اونها و حالا برگزاری یک انتخابات تازه ریاست جمهوری در ایران و حتی دورتر از اون نگاهی که به آینده جایگاه رهبری در ایران میشه در این دو سه روزی که از این رخ گذشته. همچنان درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان، همراه ما هستند. آقای شریعت‌مداری، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این پوشش زنده رادیو فردا. ابتدا می‌خواستم ارزیابی شما را از اونچه که رخ داده بدونم. برخی معتقدند که اونچه که رخ داده اهمیتی در فضای سیاسی کنونی جمهوری اسلامی نداره. شما چه فکر می‌کنید؟
با سلام خدمت شما، من فکر میکنم که خب این قضیه جمهوری اسلامی رو به مرحله فروپاشی نخواهد کشان، ولی با چالش های بسیار بزرگی رو بروش کرده. هر نوع فرض کنیم که این سانحه پیش آمده، چه عامل انسانی و خرابکاری عمدی در دست باشه یا سانحه طبیعی باشه، هم در سطح جانشینی خامنه‌ای یک خلأ قدرتی پیدا شده که جدیده و رئیسی از لیست کسانی که ادعای این جانشینی رو خود و اطرافیانش داشتن حذف شده، و هم عرض به خدمتتون در سطح ریاست جمهوری در عرض 45 روز آینده در کشور ما فضای یک رقابت سختی رو خواهیم داشت که در این رقابت که البته بین نخبگانی است که یقین دارند مثلا شورای نگهبان ممکنه اونها رو حذف نکنه پیش خواهد آمد و بسیاری از اونها هم به وسیله شورای نگهبان حذف خواهند شد، ولی به هر صورت رقابت بین افرادی که حد زده میشه مثل قالیباف و دیگران خودشون رو کاندید این کار بکنند بسیار سخت خواهد بود و این جنگ قدرت ممکنه آثاری داشته باشه که بعضی از اونها هم به خشونت‌های کشیده بشه مانند اون چی که پیش آمد. و
یعنی شما این رقابت رو در جناح محافظه‌کار و اصولگرای جمهوری اسلامی بیشتر می‌بینید و معتقدید که ممکنه این رقابت هم خود به یک جنگ درونی میان اینها منجر بشه؟
بله، خب فرضی ها متفاوته. بعضی ها فکر میکنن که مذاکرات عمان یکی از دلایلی بوده که مثلا گروه نزدیک به روسیه و وزیر خارجه و رئیس جمهوری که با جبهه مقاومت ادعایی خودش رو خیلی نزدیک میدیده، با چین نزدیک بوده، پیمان شانگهای رو در حقیقت باعث شده که ایران عضوش بشه، حذف اینها مسیر مذاکره و نزدیکی به غرب رو هموارتر میکنه در آستانه فوت خامنه ای. بعضی ها فکر میکنن که دعوای جانشینی است.
اما آقای شریعت‌مداری، چنین رخدادهایی پیوستن به شانگهای یا مذاکرات پشت پرده و غیر مستقیمی که در عمان در جریان بوده، آیا اینها خارج از حوزه اختیارات آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته می شده؟ چون چیزی که بسیاری بر اون باور دارن این هست که هیچ کدوم از اینها به غیر از بدون چراغ سبز آیت الله خامنه‌ای در فضای سیاسی جمهوری اسلامی اصلا غیر قابل انجام و پیش بردن هست.
بله خب یک طوری سیاه و سفید قضیه رو دیدن خطاست. درسته که حرف آخر با آقای خامنه‌ای است و مدیریت با ایشونه، ولی ایشون در زمینه حساسی مثل یک بندباز مجبوره که جناح‌های مختلفی رو که در حقیقت لابی قدرت و ثروتن یا در سپاهن یا در روحانیتن یا دولت رو در دست دارن تمایلاتشون رو در نظر بگیره، به خصوص که اغلب اینها به یارگیری بین المللی هم دست زدن و اینجا و اونجا جناح‌های روسوفیل نزدیک به اسرائیل، نزدیک به آمریکا، به اروپا و دیگران وجود دارند و صاحب نفوذند و در حقیقت در نهایت سیاست از دهان خامنه‌ای جاری میشه، ولی به وسیله اینها و به وسیله تعادل اینها دیکته میشه. این وضعیت پیچیده رو باید اینطوری دید. خامنه‌ای دستش باز نیست که هر اون که دلش میخواد بی هزینه انجام بده و سعی میکنه که این تعادل رو رعایت کنه.
فکر میکنید که حالا در فضایی که به وجود اومده با توجه به سانحه‌ای که رخ داده، کشته شدن رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سایرین، و حالا مثلا آنچه که در خیابان‌های تهران هم اکنون شاهدش هستیم، مسیر خیابان انقلاب به آزادی، هواداران حکومت به خیابان آمدند، آیا به نظرتون این موجب میشه که آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که این به گفته شما بندبازی رو به شکل دیگری ادامه بده بعد از ابراهیم رئیسی؟
بل معمولا خامنه‌ای در مقابل تمایل سپاه برای رئیس جمهور آینده مقاومت نشون نداده، بلکه سعی کرده که بعد از اینکه تمایل سپاه مثل احمدی نژاد مثلا انتخاب شد اون رو کنترل کنه و اگر نافرمانی کرد اون رو به جای خودش بنشونه. در حقیقت میدونه که رو در روی با چنین تمایلی به معنی از دست دادن جناح‌های از سپاه که مهمترین متحد خامنه ای است، و بنابراین اگر سپاه بخواهد که شخص به خصوصی رو یارگیری کنه، برای اینکه برای سپاه مهمه که در رأس دولت و وزارت خارجه کسانی باشند که کاملا مطیع او و همسو با او باشند، و بنابراین در این تعادل ظریفه که این چیزا معنی پیدا میکنه و خامنه ای دستش محدوده. فعلا که از مشتبه که این همه صحبته، حتی در صف اول خواندن نماز میت هم اثری نیست، و بنابراین من نمیدونم چنین شخصی که اصلا وجود خارجی در صحنه نداره چگونه میتونه رهبر آینده مملکت.
صحبت البته از حضور او در پشت صحنه قدرت در ایران بسیار زیاد هست آقای شریعت مداری. شما در ابتدای صحبتتون وقتی که صحبت از آینده رهبری بود به خلأ قدرت اشاره کردید در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در این سانحه، و میخوام از این بپرسم از شما چرا خلأ قدرت میبینید با توجه به اینکه به هر حال در پشت پرده، در تار و پود فضاهای امنیت و همچنین اقتصادی صحبت از فعالیت مثلا فرزند آقای خامنه ای مجتبی بسیار زیاد هست. میخوام ببینم که چرا از خلأ قدرت صحبت کردید.
ببینید، رئیس یک سازمان مخفی میشه شد و پشت پرده بود، ولی یک ویالونزن دوم که جامعه اون رو به رسمیت نمیشناسه و پدرش هم تا کنون اون رو پشت صحنه نگه داشته و به خاطر این ملاحظه در شیعه که این بنی امیه بودن اولین بار که در حقیقت خلافت رو موروثی کردن، نه خامنه‌ای و نه خمینی فرزندان خودشون رو در زمان حیاتشون نمیخواستن رسمیت ببخشن، همچنان در پس پرده مونده و هیچ تجربه عملی هم نداره. خامنه‌ای وقتی اومد اولا خطیب معروفی بود و جامعه کاملا اون رو میشناخت، ثانیا دو دوره رئیس جمهور شده بود. آخه نمیشه از پس پرده یک شبه مثل امام غایب ظاهر شد و رهبر یک مملکت 85 میلیونی اونم در وضع بسیار حساس کنونی شد. بسیار این کار سخته. من نمیگم در این مملکت گل و بلبل ما همه چیز ممکنه، ولی به هر صورت وقتی صحبت از خلأ قدرت میکنیم، یعنی در صحنه عمومی قدرت داوطلبانی که باید باشن نیستن، ولی جنگ برای جانشینی همچنان جریان داره.
سپاسگزارم. حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی در آلمان که همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران و پیامدهای کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در سانحه بالگر در روز 31 اردیبهشت ماه در ایران ساعت 12:15 است. مراسم تشییع همچنان در تهران ادامه داره. در اینجا پراگ ساعت 10:45 است و صدای ما را از استودیو خبر رادیو فردا میشنوید. در استودیو همراه من همچنان بنیامین صدر همکارم هست تا به ما بگه که وضعیت چگونه است از واکنش ها. بنیامین، من قبل از اینکه به واکنش ها بپردازی، دیدم که روی پوشش زنده وبسایت رادیو فردا هم اکنون یک خبری منتشر شده درباره تشکیک در ریاست محمد باقر قالیباف همزمان با مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، که همزمان با برگزاری این مراسم که با حضور محمد باقر قالیباف هم برگزار شد، رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنگوی شورای نگهبان گفت بر اساس قانون رئیس مجلس 11 تا 6 خرداد، یعنی تا قبل از آغاز افتتاحیه مجلس 12، مسئولیت ریاست مجلس رو بر عهده داره، یعنی تا 4 روز دیگه. هادی طه‌نظیف گفته که 7 خرداد روز گشایش مجلس 12 خواهد بود و بر اساس اصل 63 قانون اساسی مجلس فعلی تا قبل از آغاز فرایند تشکیل مجلس 12 به کار خودش ادامه میده، لذا ریاست اون هم پابرجاست. این اظهارات پس از اون مطرح میشه که شماری از سایت‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان در مورد ریاست آقای قالیباف بر مجلس پس از آخرین جلسه اون در روز اول خرداد تشکیک کرده بودند. به هر حال فضای سیاست داخلی ایران خصوصا در این جناح اصولگرا و محافظه‌کار بسیار پیچ در پیچ شده، مخصوصا که حالا انتخابات آینده ریاست جمهوری همزمان با آغاز به کار مجلس داره برگزار میشه. فضای سیاسی به هر حال دگرگون است. اما بنیامین، بشنویم از تو از واکنش هایی که ما به این شرایط داریم میشنویم و مردم چی میگن، کاربران در شبکه‌های اجتماعی چی میگن درباره این وضعیت.
حالا من سعی کردم که در این فاصله بخش قبلی تا الان نگاه بکنم ببینم طرفداران حکومت، کسانی که از اونها به عنوان حزب الله یاد میشه یا ارزشی ها، چه واکنش هایی داشتن. دیدم که خیلی از اونها حمله کردن به کسانی که مخالف حکومت هستن و ابراز شادمانی کردن، از جمله گروهی از دادخواهان و خانواده های کشته شده های اعتراض ها. همینطور که داشتم نگاه میکردم به این واکنش ها، ناگهان دیدم که کنار عکس مادر مهسا امینی و مادر کیان پیرفلک که دو کشته شده در واقع یا دو جان باخته به نوعی اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران هستن، تصویری از محسن مهرعلی زاده وزیر پیشین در جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم دست به دست میشه در بین کاربرهای حزب الله یا ارزشی، و به او هم در کنار پدر مهسا امینی و مادر کیان پیرفلک به اون هم ارزشی ها حمله میکنن، حتی فحاشی میکنن. و خیلی کنجکاو شدم ببینم که چرا به محسن مهرعلی زاده، چون به هر حال محسن مهرعلی زاده عضوی از جمهوری اسلامی هست و در حکومت مناصبی داشته، کنجکاو شدم و دقت کردم و دیدم که اونها معتقدن که کسی که در حکومت دل ابراهیم رئیسی رو شکسته محسن مهرعلی زاده بوده، به این دلیل که 4 سال پیش او رو 6 کلاسه خطاب کرده در مناظره های اولین کسی بوده به گفته این کاربرهای ارزشی که ابراهیم رئیسی رو
در مناظرات انتخاباتی
6 کلاسه و گفته که شما صلاحیت ریاست جمهوری ندارید. اینا الفاظی بوده که محسن مهرعلی زاده به کار برده. و یک سری از حزب الله‌ها نوشتن بعد از اون هم، یعنی بعد از انتخابات و اینکه حالا ابراهیم رئیسی تونست رئیس دولت حکومت جمهوری اسلامی بشه. باز هم محسن مهرعلی‌زاده در سخنرانی‌هاش اشاره می‌کرده به بی‌کفایتی ابراهیم رئیسی در سخنرانی‌هایی که حالا در جاهای مختلف داشته و او رو در واقع یکی از عوامل عقب موندگی دولت ایران می‌دونسته.
در روزهای اخیر هم یکی از مقامات دولت اگه اشتباه نکنم پس از این سانحه در تلویزیون درباره این داستان صحبت می‌کرد و میگفت که کم لطفی شده بوده به
دقیقاً خواسته بودن که ایشون حلالیت به طلب یا طلب مغفرت بکنه. الان هم خیلی از کاربرهای حزب الله یا ارزشی اومدن گفتن که محسن مهرعلی‌زاده باید طلب مغفرت بکنه. او با تهمتش باعث شده که براندازها و مخالفان حکومت لفظ شیش کلاسه رو برای ابراهیم رئیسی به کار برن. خب همونطوری که میدونید در شبکه‌های اجتماعی مخالفین جمهوری اسلامی و در واقع کسانی که با اساس جمهوری اسلامی مخالف هستن اغلبشون یا بسیاریشون از واژه شیش کلاسه هم در متن‌هایی که علیه ابراهیم رئیسی می‌نوشتن پیش از کشته شدن او استفاده می‌کردن، به نوعی برای اینکه نشون بدن که او در این جایگاه در واقع صلاحیت حضور در این جایگاه رو نداره، از این واژه شش کلاسه یا عبارت شش کلاسه استفاده می‌کردن که حالا خود کاربرهای ارزشی و حزب الله میگن که در واقع او بوده که محسن مهرعلی‌زاده بوده که به نوعی تهمت زده به تعبیر اونها و آقای رئیسی شش کلاسه نبوده، در صورتی که خود ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود که من درسم فقط در حوزه دنبال شده. و
در این دقایقی که صحبت میکنیم در این پوشش زنده رادیو فردا جالب توجه هست، قیس سعید رئیس جمهور تونس وارد ایران شد، دقایقی پیش وارد تهران شد، عصر امروز مراسم رسمی قرار هست که برگزار بشه. آقای سعید که یکی از مشخصه های حکومت او در ماها و یکی دو سال اخیر در کشور تونس این هست که آزادی های مدنی داره در اونجا سلب میشه، محدود میشه. در هفته گذشته ما شاهد تحسن وکلای دادگستری بودیم و بازداشت وکلا بودیم در تونس. آقای قیس سعید حالا رهبر تونس وارد تهران شده. اما بنیامین، به نظر میاد که حالا از آقای مهرعلی‌زاده و این ماجرای شش کلاسه گفتی، این فضای شبکه‌های اجتماعی هم در این دو سه روز اخیر بسیار وضعیت انفجاری رو داشته. مثلا ما کانال تلگرامی تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی رو داشتیم که میگفت که آمار و ارقام حیرت برانگیزی از میزان واکنش‌های مجازی به این
بله،
اتفاق بوده.
48 ساعت اول تا پیش از این مهسا امینی و هشتگ مهسا امینی بود که پیشتاز بود در توییتر فارسی زبان‌ها، با فکر میکنم 1,000,000 بار، 1,000,000 خورده ای، نزدیک 1,500,000 بار توییت و از این هشتگ استفاده شده بود. در 48 ساعت اول بعد از مرگ ابراهیم رئیسی 3,000,000 اسم ایشون ظاهرا هشتگ شده.
آها، 1,000,000 درباره روز اول داری استفاده.
بله، 48 ساعت اول درباره مهسا امینی.
با گذشت دو سال ما همچنان شاهد استفاده بسیار زیادی از این هشتگ هستیم.
نه، فقط تو اون 48 ساعت اول رکورددارش خب مهسا امینی بود به خاطر اون اهمیت اون واقعه و اعتراض سراسری و گسترده‌ای که بعد از اون انجام شد در سراسر ایران. اما در این 48 ساعت اول 3,000,000 ظاهراً، 3,000,000 خورده‌ای، حالا من رقم دقیقش رو باید چک بکنم، ولی بیشتر از 3,000,000 نام ابراهیم رئیسی اومده که خب بسیاری از این در واقع چون گستردگی تکرار نام ابراهیم رئیسی به این دلیل بود که بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی آزادانه میتونن حضور داشته باشن، خب در رسانه ها معمولا این امکان براشون فراهم نیست، ولی در شبکه‌های اجتماعی به راحتی میتونن سخن بگن، اونجا سعی کردن که ابراز شادمانی بکنن یا حالا انتقاد بکنن از دوران ابراهیم رئیسی به خاطر حالا چیزهایی که نقض حقوق بشر هست یا کشتار مخالفان و ناراضیان حکومت هست و ابراهیم رئیسی یکی از مسئولان مستقیم، اگر قطعا که نه همه، ولی یکی از مسئولان مستقیم اونها بوده، به خصوص در سال 67 در کنار 3-4 نفر دیگه که و همینطور رهبر جمهوری اسلامی، رهبر وقت جمهوری اسلامی بنیان بنیانگذار جمهوری اسلامی که نامش همواره تکرار میشه به عنوان مسببین اعدام‌های سال 67 و خب گزارش‌های متعددی هم در داخل و خارج ایران در این باره منتشر شده یا اظهار نظرهای مختلفی منتشر شده. خیلی از کاربرها نگاه کردن به این موضوع مخالفین حکومت و سعی کردن اون رو باز بکنن، در کنارش خیلی به طنز نگاه کردن به این ماجرا. این به نظر من این نگاه کردن با زبان طنز به این حادثه خودش سبب شد که خیلی تکرار بشه این هشتگ ابراهیم رئیسی، برای اینکه تا حالا سابقه نداشت که بعد از کشته شد، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی یا افراد سرشناس دیگه در جمهوری اسلامی، این چنین طنز جاری بشه در شبکه‌های اجتماعی که به زبان‌های مختلف با تمثیل و کنایه و در واقع اینجور مسائل بیان شد، کشته شدن یا نحوه کشته شدن و مفقود شدن هیئت همراه ابراهیم رئیسی و خود او.
حتما درباره همه این واکنش‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. جنبه‌های بسیار متنوع و مختلفی داره آنچه که در ایران اتفاق افتاده، چه کشته شدن یک رئیس جمهور، یک وزیر امور خارجه به همراه سایر افرادی که با اونها بودند، واکنشی که اجتماع داشته به این وضعیت و تأثیری که در فضای سیاسی و اجتماعی ایران خواهد داشت در مسیر پیش رو. در همین باره گفتگوی داشتم با امیر مصدق کاتوزیان، جامعه شناس سیاسی در واشنگتن، و از او درباره واکنش جامعه به این وضعیت پرسیدم.
این جامعه‌ای که به نظر من در طی 45 سال گذشته رفته رفته بعد از اون فرو نشستن شور و شر اولیه انقلاب قطبی شده، اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شکاف هست بین هواداران یک سو و هواداران یک سوی دیگرش، و به خصوص که آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، هم در این اواخر مواضعی علیه بسیاری از معترضان سال 1401 در جنبش معروف به انقلاب مهسا گرفته بود و برخورد شدید و به تهدید و اینها که اگر کسی هم یادش رفته بود که او در سالهای قبل چه کار میکرده و در 27 سالگی مثلا در هیئتی که به هیئت مرگ معروف شد بوده،
در دهه 60 منظورتونه،
در دهه 60 در سال 1367، اگر هم کسی اون خاطره رو به از یاد برده بود، فصل به فصل، نو به نو، آقای رئیسی مواضعی گرفتن که اونها به یادش آمد. اگه خاطرتون باشه اصلا نطق رئیس جمهوریشو آقای رئیسی در پاسخ به یکی از خبرنگاران بین‌المللی به این طور شروع کرد که اون از اون کشتار 67 زندانیان سیاسی دفاع کرد و میدونید که این کشتاری بود که آقای منتظری در نواری که پسرشون احمد در مرداد ببخشید در سال 1395 منتشر کرد و مربوط به مرداد 67 بود، خطاب آقای رئیسی و حسین علی نیری حاکم شهر وقت، مصطفی پور محمدی دادستان تهران و عرض کنم که مرتضی اشراقی، اینها گفته بود که کاری که دارید میکنید کاریست که در آینده شما رو جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهند کرد. و بنابراین دادخواهان این ماجرا و دادخواهان عرض کنم حضورتون که همین جنبش انقلابی مهسا از اون موقع، یعنی از دادخواهان این مدت از تاریخ، در زمره کسانی هستند که یا از مرگ ایشون خوشحالی نشون دادن یا اینکه افسوس می‌خوردند که ایشون نموند تا در برابر
میگفتن عدالت ربوده شده از ما
بله بله که در برابر یه دادگاه قرار بگیره و عدالت انتقالی اصطلاحاً انجام بشه. اما در سوی دیگه همونطوری که میبینید خب عده زیادی در عرض کنم که شمارشون ما نمیدونیم ولی به هر حال در شهرهای بزرگ ایران، تهران و مشهد و قم به سوگواری مرگ ایشون میپردازند و این خودش نشونه از این داره که تا چه حد جامعه قطبی شده که از یک طرف کسانی که علاقه بهشون ندارن حتی در شبکه‌های مجازی تا حد شادی و رقص و عرض کنم بزلگویی و اینا پیش رفتن و از طرف دیگه